بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به عقیده شیخنا رحمه الله، القطع الحاصل من الدلیل العقلی معتبرون متبع، لا فرق بین القطع الحاصل من العقل والقطع الحاصل من سائر الادله، فرق نیست. بعد ایشان ولانصافی دارند، در این ولانصاف به دو مورد توجه فرموده اند، تذکری دارند در دو مورد. یکی استفاده از عقل در طریق تنقیه منات احکام، انسان مناطات احکام را استخراج بکند با عقلش و فرع را بر اصل مقایسه بکند. فرمود این طریق خطرناکه، خواه این قیاستون موجب ظن باشد کما هو الغالب، خواه موجب قطع باشد کما قد یتفق. تنقیه منات ظنی یا تنقیه منات قطعی خطرناکه، تنقیه منات خطرناکه. ظنیش که همون قیاس است در اسلام منهی عن هست، قطعیش هم باز خطرناکه. انسان غور نکند خوبه، البته بعد از آنی که برای انسان قطع حاصل شد باید به قطعش عمل بکند، ولو به طریق تنقیه منات، چون تو خود شیخ هم همین کار را گاهی انجام میدن، از روی تنقیه منات حکم میکنن، تنقیه منات قطعی. ولی منظورشون این است که خیلی در این وادی نباید قدم زد، خیلی نباید به این طریق علاقمند بود، طریق خوبی نیست این طریق. فلذا دید مثل عبانی چون قدمی زد در راه تنقیه منات، دوچار توبیخ امام علیه السلام شد. و دیگر که استفاده از عقل اونجا هم خطرناک تعریفی ندارد، استفاده از دلیل عقلی نظری در اصول عقاید، انسان در اعتقاداتش متکی بشود به یک بافتهای عقلی. انسان باید در اعتقادات از صراط مستقیم، از دلیل مستقیم مناسب با ذوق سلیم استفاده بکند، با طرق کج و معوج، با طرق نظری عقلی که یشبه بالموهومات و المخیلات، نه در اعتقاداتش از این گونه مطالب استفاده نکند. این واجب تره در این قسمت. اینسان اعتقاداتش را اگه به طریق سلیم، به طریق سالم، عقل پسند و عقلا پسند، دلیل قطعی ضروری، دلیل قطعی بدیهی، دلیل قطعی عقلی فطری مثل لنا صانعون، لنا خالقون، شکر المنعوم واجبون، الی آخر که در دیدم در کتب اعتقادیه استفاده بکنید، عقیدتون را محکم بکنید، عقیده ببندیم با دلیل عقلی ضروری، بدیهی، فطری. اگر نشد عقیده افتیاد بکنیم، الا ما هو علیه فی الواقع معتقد بشویم. بگم خب پروردگارا در این مورد واقع مطلب هر اون چه هست من قبول دارم، من به او عقیده دارم، من عقیده دارم به اون چیزی که رسول خدا عقیده داشت، من عقیده دارم به اون چیزی که امیرالمؤمنین علیه السلام عقیده داشت، الا ما هو علیه فی الواقع. در بعض جاها معصومین علیه السلام گاهی اصحاب خودشون را نهی می فرمودن لا تتکلمو فی ذات الله، در دقایق اوصاف خدا تکلم و بحث و مجادله نکنید. منظورشون همینه، استفاده از ادله عقلیه نظریه، علم خدا چگونه است، اوصاف خدا چه نحوی است، انسان یه بافته های عقلی را تمسک بکند تعریفی ندارد. نظرشون، نظر مبارکشون به همین نکته بوده که انسان در اعتقادات از عقلیات نظریه استفاده بکند یشبه بالموهومات و المخیلات خطرناکه، یه وقت موجب کفر، موجب خلود فنار می شود. با احتیاط حرکت بکند انسان. اگرچه می شود گفت که نه، گاهی که اتفاق افتاده از ائمه هدا علیهم السلام صحابی را نهی فرموده است از اینکه تکلم بکند در ذات خدا و امثالش، این گونه نظر به این جهت نداشته است که ما اشاره کردیم، نظر مبارکشون به این جهت نبوده که عقلی نظرست و خطرناک است و اینها. نظرشون به جهت دیگه بوده، گاهی بعضی از اصحابشون مهارت کامل نداشته در مباحثه و مجادله، اونها را می فرمود که شما مجادله نکنید چون که شما یقدر عاجزید و شخص عاجز در اقامه برهان منطق در مورد بحثش وقتی عاجز بشود یسیر و مفهمن، بله، نزد دشمنان دین حالت روسیاهی پیدا می کند. وقتی شخص در موقع مجادله در نزد دشمن و خصم دین حالت روسیاهی پیدا کرد، مطالب حقه دین قهرن حالت وهم پیدا می کند، موهون می شود. اما کسانی که ائمه علیهم السلام اطمینان داشتن که اینها در مباحث ماهرن، نهی که نمی فرمودن بلکه اونها را امر می فرمودن که هر کجا فرصت را مناسب دیدن بحث بکنن و اعتقادات حق را روشن سازن. بله، از این روز که ما هم بایستی فرصت را کاملا مغتنم بشماریم، بله، مخصوصا دوران جوانیمون را، حالا که در این رشته هستیم، در این لباس هستیم، تا اونجایی که امکان دارد کوشش بکنیم در تحصیل علم، در ترقی، در سیر مدارج علمی. خب علمی که ماشاءالله درجاتی دارد، دریاست دیگر، هر مقدار بتوانی جمع بکنی امکانش هست. خب چرا انسان جمع نکند از این اطلاعات، فرصت را بله فوت بکند. اغتنم الفرص، بله، سریعت الفوت بطیعت الاود، فرصت سریع الفوت است. انسان باید هر دقیقه ای را، هر فرصتی را کاملا مغتنم بشمارد. بحثمون در این قسمت تمام شد بحمدالله تعالی. مطلب دیگری را شروع بکنیم. بعضی از اشخاص مبتلا هستن به کثرت شک، اونها را میگوین کثیر الشک، چنانچه بعضی ها مبتلا هستن به کثرت ظن. کثرت شک یعنی خب خیلی دچار شک و تردیده، نماز میخواند مثلا هی شک میکنند، در کارهای دیگر هی شک تردید. کثرت ظن معناش چیه؟ کثرت ظن معناش این است که اسبابی که برای مردم معمولی موجب ظن نیستن، برای این آقا موجب ظن هست. خواب میبیند براش ظن حاصل میشود. سبی ممیز یا غیر ممیز به او خبر میدهد، فوراً ظن براش حاصل میشود. فاسق به او خبر میده، فوراً براش ظن حاصل میشود. این کثیر الظن یک نوع مرضی است مثل کثرت شر. بعضی ها مبتلا به کثرت قطع هستند، زود باورند، با مختصر بهانه ای در مسئله قطع پیدا می کنند، رویا براش قطع می آرد، اخبار سبی براش قطع می آرد، به طور معمولی اخبار المرأه براش قطع می آرد. عوض این که خبر متواتر فقط موجب قطع بشود، خبر متضافر هم براش موجب قطع میشه. اگر در یه مسئله دو خبر سه خبر ببیند براش قطع نیست. بابا دو سه خبر که متواتر نساخه باشد، این حال را دارد. کثیر الشک داریم، کثیر الظن داریم، کثیر القطع هم داریم که اسمش را اصطلاحا میگویند قطع، کثیر القطع. کاشف الغطا رحمه الله در مسئله نماز مسئله کثرت شک را عنوان فرموده که آدم کثیر الشک به شکش اعتنا نکند. خب در رساله ها معمولی متعارف می نویسند یکی از شکوکی که اعتنا به او نیست شک کثیر الشک. بله نه خیر، شما به شکتون اعتنا نکنید، هر وقت شک کردید اون جانبی که به نفعتون تمام است بگیرید و عملتون را تمام بکنید. بعد کسی رو شک بعد اضافه کرده اند، فرمودن و ها کذا کسی رو زن و ها کذا کسی رو قطع. کسی رو زن هم به زنش اعتنا نکنند، کسی رو قطع هم به قطعش اعتنا نکنند. شیخنا رحمه الله می فرمایند خب این که می فرماید کسی رو شک به شکش اعتنا نکند و چش معلومه، علاوه بر این که ما نص داریم که لا شک مع الکسره، لا شک لکثیر شک، انسان وقتی مبتلا به کثرت شک شد به شکش اعتنا نکند، علاوه بر این که نص داریم قاعده هم همین را ایجاب می کند که کسی رو شک به شکش اعتنا نکند. چرا؟ به جهت این که اون احکامی را که اسلام حمل فرموده است به شک متبادر از اون شک کدوم شکه؟ مثلا فرموده است که وقتی شک کردی میان دو و سه بنا را بر سه بگذار، متبادر کدوم شکه؟ شکه متعارف، همون شکه هایی که برای اشخاص معمولی رخ میده انصراف دارد به همون شکه های معمولی. فلزا شکه هایی که از عرفیت خارج شده، شک آدم غیر معمولی، بله مشمول این قوانین نخواهد بود. قاعدش هم همین است که کاشف الغطا فرموده لا عبرت بله لشک کثیر الشک. اون که گفته است این کسی رو شک نماز احتیاط بخواند، بعد آدم شاک نماز احتیاط بخواند، بنا را به اکثر بگذارد نماز احتیاط بخواند، بعضی جاها فرموده آدم شاک نمازش را اثر بگیرد، عملش را اثر بگیرد، اینها مال اون کسی است که معمولیه، شکش در حد متعارفه و این قوانین شامل آدم غیر معمولی نیست. اما ظن را استثناء کرده ام، فرمودن اون آدمی که مبتلا به مرض کثرت ظن با یک اسباب غیر معمولی برش ظن حاصل میشه به ظنش اعتنا نکند، اینم روی قاعده است به جهت اینکه احکامی که دین مبین اسلام مرتب فرموده است به ظن متبادر از علم همون ظنهاییست که از اسباب معمولی برای اشخاص حاصل میشه. مثلا شرع مقدس فرموده وقتی قبله را نمیدانی قبله کدوم طرفه، به یک طریقی ظن به دست بیاور و به اون طرف ظن به قبله نمازت را بخوان. خب شارع جواز صلات را بار کرده است بر قبله مضمونه. خب متبادر کدوم ظنه؟ ظن پیدا بکنید. خب معلومه ظن ناشی از سبب عادی، مثلا به واسطه محراب مسجد انسان ظن پیدا بکند قبله این سمته، به واسطه قبور المؤمنین ظن پیدا بکند قبله این طرفه، یا به واسطه سؤال از صاحب خانه، از صاحب کافه، صاحب مؤسسه ظن پیدا بکند قبله به این طرف. اینها درسته، بله اینها ظن های معمولی آدم عادی به این طرف ظن پیدا میکند. اما از طرق غیر عادی، یه بچه میپرسه قبله کدوم طرف، بچه که نمیدونه قبله یعنی چی، یه سمتی را نشون میده، براش هم ظن حاصل میشود. نه ها کذا بر از تو. خب شیخنا میفرماید، این هم درست میفرماید، کسی که مبتلا به مرض کثرت ظن است، ظن او لا ظن است. اما قطعی را کنار زده اند، این برای چه؟ فرموده اند قطعی کثیر القطع هم همینطور ارزش ندارد، حجیت ندارد. این به چه دلیل کنار زده اند؟ کسی که قطع پیدا می کند به یه مطلبی، حالا چه کثیر القطع باشد چه غیر کثیر القطع، این در عالم خودش واقع را دارد می بیند، یعنی چه به قطعش اعتنا نکند. از مرحوم کاشف الغطاء به تدریج ما سوالاتی داریم. اول سوال می کنیم این که فرمودید قطع کثیر القطع ارزش ندارد، آیا منظورتون جاهایی است که اونجاها قطع به عنوان موضوعیت اخذ شده است؟ اول فرایت خوندیم قطع طریقی، قطع موضوعی. درباره قطع موضوعی این حرف را زدید. مثلا شارع فرموده است که رکعتین اولتین من الرباعیه ان قطعین باید انجام بگیرد، شهادت ان قطعین انجام بگیرد، فتوا ان قطعین انجام بگیرد. این آخر در جاهایی که قطع موضوعیت دارد، شما در این گونه موارد فرمودید که قطع کثیر القطع فایده ندارد. حق است، فرمایشتون درسته. چرا؟ همون وجهی که در کثیر الشک گفتیم، در کثیر الظن گفتیم، در کثیر القطع هم همون وجه را اجرا می کنیم. و اون این است که اون دلیلی که حکم را آورده است روی موضوع و قطع را در موضوع قید قرار داده، متبادر کدوم قطعه؟ بله؟ متبادر قطعه های معمولی دیگر. خب معلومه؟ چنانچه وقتی گفتن ار رجل، به ذهن انسان تبادر بیکند رجل معمولی، نه اینکه خونسا مثلا، ولو یک خونسای در واقع مرد، اون که تبادر نمی کند، رجل معمولی دیگه. انصرافه وقتی شارع فرمود ازا قطعت بی کذا فکذا، متبادر از این ازا قطعت قطعه های معمولیش. بله در اول فرایدم که فرق قطع طریقی قطع موضوعی را میخوندیم، بله فرق دوم این بود که قطع طریقی از هر کجا بیاد فرق نمی کند حجته، اما در قطع موضوعی در چون و چرا و در کم و کیفش تابعی چه هستیم؟ تابع دلیل. ببینیم دلیل کدوم قطعی را در موضوع، وقتی دلیل بگوید ازا قطعت بی کذا فکذا یتبا در من هو القطع المتعارف. خیلی اگر مراد کاشف الغطاء قطع موضوعیه، قطع قطع اونجا بی فایده است، خب حرف حسابیه، بله قاعده همین را ایجاب می کند. ولیکن علی الظاهر کاش خلقتا قطع موضوعی را باب قطع موضوعی را در نظر ندارد، باب قطع طریقی را در نظر دارد. از کجا؟ به جهت اینکه معمولا وقتی در باره قطع صحبت می شود همون قطع طریقی است، متبادر هم از کلمه قطع قطع طریقیه، به طوری که این آقایون قبل از آنکه رسائل را بخواند و این شگوفی که شیخونا فرموده متعرض بشه، اصلا شاید به ذهنشون نمی آمد که در دنیای قطع موضوعی هم هست. خیال می کردن قطع در مقابل زن، در مقابل شک، اصلا به ذهن کسی نمی آمد که در عالم یه قطع موضوعی هم داریم. به فلزا کاشف الغطا که میگه شک، زن، قطع، یتوا در همون قطع طریقی، مخصوصا که ایشان کثرت شک را که اینوان فرمودن در رکعتین اخیرتین است دیگر، جای شک بلی در رباعیه رکعت اولا و ثانیه که شک بردار نیستن، شک ارزش دارن در رکعت سوم و چهارم رکعتین اخیرته. خب کاشف الغطایی که شک را عنوان فرموده اند در رکعتین اخیرتین، بعد از شک کلامشون را انتقال دادن به زن و قطع، زن و قطع در رکعتین اخیرتین دیگر، در رکعتین اخیرتین قطع و زن موضوعی هستن یا طریقی؟ بله طریقی. در رکعتین اولتین بله قطع موضوعی است، اما در رکعتین اخیرتین زن یا قد هر چی باشد طریقی اونجا موضوع نداره. در رکعتین اخیرتین اگه شک کردی فلان عملیات رو انجام میدی، زن پیدا کردی بنا را بر زن میگذاره، قد پیدا کردی بنا را بر قد میگذاره، زن هم طریق، قد هم طریقه. و اینجا را کاشف الغطا گفته اگه کسی رو شک شده فایده ندارد، کسی رو زن هم شده فایده ندارد، کسی رو قد هم بودی فایده ندارد. خب بگذاریم آقا، اگر مراد کاشف الغطا که فرمودن قطع قطا یعنی کثیر القطع حجت نیست، جایی را در نظر دارد که قطع طریقیت دارد، نه اون جایی که قطع موضوعیت دارد. طریقیت کما هو ظاهر کلامه، ظاهر کلامشان همینه طریقیت. اگر این از مرادشان، ما از ایشان سوالاتی خواهیم داشت رو این فرض. اول سوال میکنیم که منظورتون چیه؟ منظورتون این است که یعنی آدم قطع بعد از آنی که براش قطع حاصل شد به قطعش اعتنا نکنن؟ چون قطع از تو آدم زود باوره، بعد از آنی که براش قطع حاصل شد به قطعش اعتنا نکنن. اگه این منظورشون این حرف نگفتنیست، چرا؟ کسی که قطع پیدا کرده و دارد واقع را میبیند کیفه یا اقل که بگوید نه من قاطع نیستم، بذار عملیات آدم شاک را اجرا بکنم، منی که دارم واقع را میبینم عملیات شاک را اجرا بکنم. اول شک کرد، سه رکعت خونده یا چهار رکعت خونده، بعد از فکر براش یقین آمد که سه رکعت خونده است، مثلا براش یقین آمد که سه رکعت خونده. خب اگه کسی یقین پیدا کرد سه رکعت خونده چه کار میکنن؟ بله خب یه رکعت هم میخونن میشه چهار رکعت دیگه، یقین حسابش. این آقا بگرد نخیر، چون من آدم زود باوری هستم و الان با این که واقع را میبینم که سه رکعت خونده ام، نخیر میبینم و نمیبینم، بذار خودم را آدم شاک حساب بکنم. شاک چکار میکنه سه و چهار؟ بنا را در چهار میگذارد و بعدا نماز احتیاط میخواند. بگیم تویی هم که واقع را میبینی که سه رکعت خونده یا بس، بنا را به چهار بگذار و کیفه یوقل، کسی که واقع را میبیند بیاد عملیات آدمی شاک را انجام بدن. کسی که یقینم میداند در اسلام توتون حرامه، شرب توتون حرامه، بگوید که من دارم میبینم که در لوح محفوظ نوشته است از توتونه حرامون، من حقیقت اینه دیگه، دارم میبینم. ولی در این حال که من آدم زود باوری هستم، میخوام خودم را آدم شاک حساب بکنم، اصالتون براعت جاری بکنم. خب کیفه یعقل، همش تناقضه. میبینم که سه رکعت خونده ام، بنا میگذارم چهار رکعت خونده ام، تناقض نیست. میبینم توتون حرامه، بنا میگذارم بر اجرای براءت که خیر حلاله، تناقض نیست در نظرش، در نظر آدم قاطع تناقضه. اگر منظور کاشف الغطا این است که نخیر، انسان وقتی قطع پیدا کرد نمیتواند به قطعش عمل نکند، ولی شما کاری بکنید، شما که از دور ناظر جریانش هستید و میبینید این روی قطع بودن قطع را پیدا کرده و خطا رفته است، شما که از دور میبینید کاری بکنید که مثلا عمل نکند به قطعش، قطعش را از دستش بگیرید، بهش بگویید که تو مریضی ها، اگه مریض نبودی این قطع را پیدا نمی کردی. از این حرفها بهش بزنید تا اون حالت قطع طبعا از او زائل بشود، بیفتد به حالت شک. اگه به هیچ طریقی نشد، ببینید به این طریق می توانید باز داریدش از عمل به قطعش، بهش بگویید که تو داری واقع را میبینی، ولی در این واقع خداوند عالم از تو واقع را نمیخواد. بله انصافا تو قاطع هستی و واقع را دارید میبینید، اما در این مورد خداوند از تو واقع را نمیخواهد. به این بیان که البته اینه به همه کس نمیشود گفت، اونا که میشه کلا سرشان گذاشت این حرف را میشه بهش زد، اما کسانی که خب یه قدر هوشیارن این حرف را بهش بزنی میخندد به انسان. همه چی من واقع را میبینم و عقلم میگوید که هر کس واقع را دید باید دنبال بکنه، تو داری میگی خدا اینجا واقع را تو نخواسته، مسخرم کردی. این البته به همه کس نمیشه گفت، اما کسی که میشه کلا سرش گذاشت، خب اینجوری کلاه بذارید سرش که خدا در این واقع از تو واقع را نمیخواد. خلاصه اگه این منظورتون جناب آقای کاشف الغطا، فلهو وجهون، خب این مطلبیش، خب داره میبینی این بابا قطع پیدا کرده، ولی قطعش جهل مرکبه، مخالف با واقعه، خب خدایا چکار بکنیم این به این قطعش عمل نکنه؟ خب به هر وسیله ایش کاری بکنیم به قطعش عمل نکنه، خب داره میبینی خطا میده دیگه. حالا هو بچه اگه این منظورتون حرف خوب، ولیکن این حد و حدودی دارد. آیا ما موظف هستیم که وقتی دیدیم کسی به خطا میفته نگذاریم به خطا بیفته؟ همچه وظیفه ما داریم نداریم؟ چجوری حد و حدودش در این مورد؟ میفرماید بلی در موضوعات مهمه این وظیفه را داریم، وقتی دیدیم کسی در یک امر مهمی دارد به خطا میفتد. امر مهم، موضوعات مهمه سه مطلب را میگویند در اسلام: اموال و الاعراض و نفوس. مثلا میبینیم این شخص دارد در مال دچار خطا میشود، خیال میکند که ربا حلاله و ربا اخذ می کند، جهل مرکب است. یا مالی را اخذ می کند به خیالش هدیه است در حالتی که رباست. دو تا مثال ذکر کردم، فرقشون چه بود؟ مالی را اخذ می کند به عنوان ربا و به خیالش ربا حلاله، یا مالی را اخذ می کند به عنوان هدیه در حالتی که هدیه نیست رباست، هدیه نیست رشوه است. بله اولی شبهه حکمیه است، دومی شبهه موضوعیه. یا در قسمت اعراض هم همینطور، یقین دارد که ربیبه را میشه تزویج کرد، چون شخص قطاعیست همچه قطعی براش پیش آمده، در مورد ارز دارد به خطا میفته، یا زنی را ازدواج میکند به خیال اینکه اجنبیه است و حال اینکه ربیبه اوست، یکی از محارم اوست. اولی حکمیه است، این دومی موضوعیه. یا در قسمت دماء، بله، کسی را میکشد به عقیده اینکه کافر ذمی را هم میشود کشت، یا کسی را میکشد به خیال اینکه کافر هرگیز، نگو کافر ذمیه. اولی حکمیه است، دومی موضوعیه. حالا ای حال آقا، اگر کسی دچار خطا شده در موضوعات مهمه، یا به عنوان شبهه حکمیه یا به عنوان شبهه موضوعیه، دارد دچار خطا می شود، بله، اینجور جاها واجب است که انسان نگذارد تا اونجایی که ممکنه نگذارد طرف به خطا بیفتد. درسته، بله درسته درسته، ولی اختصاص به قطع ندارد. یه آدم خیلی معمولی، هیچ قطع هم نیست، تصادفاً چجوری شده در یه موردی براش قطع حاصل شده و از قضا از موضوعات مهم است و خطا رفته، اونجا ارشاد واجب نیست، فقط قطع را ارشاد واجبه. بله، ما میبینیم یه نفر آدم محقون دم را به عنوان مهدور دم میخواد بکشد، نباید جلوش گرفت؟ حواستون جمعه یا نه؟ بلی؟ ارشاد واجب نیست؟ و قطع و غیر قطع فرق میکند؟ فرق نمیکند. القطع یا غیر القطع، در موضوعات مهمه کسی دوچار خطا شد و کسی مطلع شد، باید نگذارد عمل بکند دوچار خطا بشه. قطع و غیر قطع فرق نمیکند که. و اما اگر دیدیم کسی دوچار خطا شده در غیر موضوعات مهمه، فی حقوق الله تعالی، در حقوق خدا، کارهایی که حق الله محسوبه، معتقد شده است مثلا و فرضاً شرب الخمر حلاله و دارد مرتکب شرب الخمر می شود روی عقیده و قطع به حلیت، خب اینجا واجب نیست جلوگیری؟ بله، چه قطع باشد و چه غیر قطع. اون وظیفه خودش است که برد احکامش را یاد بگیرد، نرفته یاد نگرفته، حالا یا قاصر یا مقصر خودش می داند. قاصر است که معذور، مقصر است که اقامش را خواهد دید، دیگران وظیفه در این مورد ندارند. چطور معذوره؟ چطور واجب نیست؟ پس باب امر به معروف نهی از منکر کجا رفت؟ بله، که واجب است امر به معروف نهی از منکر، بله واجبه. قلنا که آخر امر به معروف نهی از منکر مورد خاصی دارد، اینجور خطاها جای امر به معروف نهی از منکر نیست. کسی یاد نگرفته به خیال شرب خمر حلاله، به خیالش ربا حلاله، نرفته احکام خدا را یاد نگرفته و مسئول هم هست نزد خدا، اینجا جای امر به معروف نیست. امر به معروف نهی از منکر معمولا مال اونجا است که اشخاص حلال حرام را میدانند ولی نفس غلبه کرده، نفس غلبه کرده مرتکب معصیت میشود، اینجا جای امر به معروف است که بابا این معصیت را نکن، جای نهی از منکر است این حرام را نکن، این واجب را انجام بده. بله دیگه، فرق ارشاد با امر به معروف همینه. ارشاد یعنی ارشاد الجاهل، امر به معروف یعنی امر به معروف آدم عاصی. ارشاد مال جاهله، کسی نمیداند تعلیمش بکن، تعلیم و جاهل را میگن ارشاد. اما امر به معروف نهی از منکر به جاهل مربوط نیست، به عالم عاصی مربوط است، میداند ولی معصیت میکند. وعظ و منبر و تبلیغات و امر به معروف نهی از منکر برای این قسمته که خب نمیداند، بله میداند ولی معصیت میکند، بترسانید، انذارش بکنید، بگه بابا شرب الخمر میدونی چقدر معصیت دارد، ترک صلات میدونی چقدر معصیت دارد، نمازتون رو ترک نکنید اینها. خب اگر گفتم نه بابا امر به معروف دامنش وسیعه، ارشاد الجاهل را هم میگوین امر به معروف، جاهل، عاصی، حقوق الله، حقوق الناس، موضوعات مهمه، غیر مهمه، همه جای امر به معروف نهی از منکر است. اگر چنین گفتیم که امر به معروف دامنش خیلی وسیعه، همه جا را میگیرد، همه جا واجبه، خیلی خوب قبول داریم، بله، ولی بازم لا فرق بین القطا و غیر القطا. کسی که قطع پیدا کرده شرب خمر حلاله، باید امری به معروفش کرد، مرتکب شرب خمر نشد، حالا میخواد قطا باشد، میخواد غیر قطا باشد، لا فرق بینهما. خب این مقدار کفایت. ختمه بحث اون روزیمون که شیخنا رحمه الله ولی انصاف فرموده بودند، میفرمایند و اوجب من ذالک، از این واجبتر و مهمتر، از کدام که وارد تنقیح منات نشوید، وارد قیاس نشوید، از این واجبتر، ترک الخوض فی المطالب العقلیت النظریه لإدراک ما یتعلق به اصول دی. نباید انسان خوض بکند در مطالب موهومی، در مطالب عقلی نظری، برای به دست آوردن اعتقادات، برای به دست آوردن اصول عقاید، برای شناختن خدا، رسول، معاد و امثال ذالک. انسان باید در این گونه مطالب از دلیل عقلی ضروری، بدیهی، فطری استفاده بکند. و اوجب من ذالک ترک الخوض فی المطالب العقلیت النظریه، برای به دست آوردن احکامی که مربوط به اصول دین است. شیخنا اینجا را اوجب فرمودید، بله، فا انه تعریض للهلاک دائم ولعذاب الخالد. اعتقادات را با عقلیات نظریه به دست آوردن معناش این است که انسان خودش را به معرض هلاکت دائم و به معرض عذاب خالد قرار بدهد، در معرض کفر و الحاد قرار بدهد. لذا گفتم و اوجب، پس شیخنا رحمه الله در دو مورد از طریق ولی انصاف دلیل عقلی را موهون قرار دادن، تنقیح منات، عقلی نظری در اعتقادات. و قد اشیر الى ذالک عند النهی عن الخوض فی مسئله القضا والقدر. ائمه ما به این نکته اشاره فرمودند، کجا؟ اونجا که اصحاب خود را نهی می فرمودن از اینکه خوض بکنن در مسئله قضا و قدر، فرمودن که در امر قضا و قدر خیلی فکر نکنید، یعنی دوچار هلاکت و دوچار خلد فی النار می شوید. یه وقت می بینید شدی آقای جبری مذهب، یا یه وقت شده آقای تفویضی مذهب، لذا در مسئله قضا و قدر خیلی خوض نکنید، خطرناکه. و باز ائمه ما به این نکته اشاره فرمودن، به این نکته که دلیل عقلی نظری در اعتقادات خطرناکه، این در نهی بعض اصحابهم عن المجادله فی المسائل الکلامیه، می فرمودن در مسئله کلامی خیلی مجادله و مناظره نکنید. لا تتکلمو فی ذات الله، لیکن ظاهر من بعض تلک الاخبار، ولی از بعض روایات انسان به دست میاره، ان الوجه فی النهی عن الاخیر، سر این که اصحاب خودشون را گاهی نهی می فرمودن از این که تکلم بکنن در ذات الله، لا تتکلمو فی ذات الله، ان الوجه فی النهی عن الاخیر، علتش عدم الاطمینان به مهارت شخص المنهی فی المجادله، اطمینان نداشتن که این شخص منهی در مناظره مهارت داشته باشن، چون اطمینان به مهارت نبود می فرمودن که شما مجادله و مناظره نکنید. خب کسی که مهارت ندارد وقتی وارد مجادله و مناظره شد، فیسیر و مفهمن این دل مخالف نزد دشمن دین روسیاه می شود و یوجب ذالک وهن المطال بالحقه، و این باعث می شود به موهون شدن مطالب حقه فی نظر اهل خلاف، که واقعا اینم از مسائل است که خیلی قابل اعتنا، که انسان باید در تحصیلاتش جدی به مراتبی از علم برسد. حالا میرم منبر و مردم او را به عنوان یک هادی برای خودش قرار میدهد، در مسائل به او مراجعه میکند، جوابهاش طوری نشود که نزد اشخاص روشن یوجب وهن المطالب الحق و یوجب ذلک وهن المطالب الحق فی نظر اهل الخلاف. بعد قیمت علم قابل قیاس به قیمت جواهرات نیست که قیراتی حساب می کنن. علم قیراتش خیلی قیمتش بالاتر از اون جواهراته. وقتمون را ضایع نکنیم. از سالش تنبیه سوم، قد اشتهر فی السنة المعاصرین، در اصطلاح علمای معاصر اخیراً شهرت پیدا کرده، ان قطع القطا لا اعتبار به، قطع قطا ارزش ندارد، ولعل الاصل فی ذلک ما صرح به کاشف القطا قدس سر رو گمان میکنم سرمنشأ این مطلب مطلبی است که کاشف القطا تصریح فرمودند. بعد الحکم به ان کثیر الشک لا اعتبار به شک، بعد از آنی که میفرماید در رکعتین اخیرتین آدم کثیر الشک که شکش ارزش ندارد، قال و کذا من خرج عن العاده فی قطعه او زنده، همچنین است اون آدمی که از متعارف خارج است در حصول قطع یا در حصول زن. خب انتها، فیلغو اعتباره ما فی حقه، در حق این آدم قطع و زن نیز ارزش نخواهد داشت. اقول اما عدم اعتبار شک کثیر الشک معلومه، هم روایت داریم در این مورد و هم قاعده ایجاب می کند که متبادر از شک، شک متعارف است، این معلوم. اما عدم اعتبار زن کثیر الظن، یعنی من خرج عن العاده فی ظنه، اون آدمی که از عادت خارجه در ظن، ارزش ندارد، اینم معلومه. فلان ادله اعتبار زن، اون ادله ای که زن را معتبر کرده، فی مقامین، در هر مقامی مثل رکعتین اولتین، مثل باب قبله و امثالش، هر کجا زن معتبر شده، متبادر کدوم زنه؟ از زن الحاصل من الاسباب التي، اون زنی است که حاصل بشود از اسبابی که، یکی از اسباب همون خبر، خبر یکی از اسباب موجب زنه، از اسباب زنه، التی اسبابی که یتعارف حصول زن من حال متعارف الناس، معمولیه، متعارف است حاصل شدن زن از اون اسباب برای آدمهای معمولی. یک مثالی بزنید، کدوم سببی است که متعارف است که برای آدمهای معمولی موجب زن می شوند؟ یک مثالی، مثل خبر، مثل خبر واحد، خبر واحد از اون اسبابی است که یتعارف، یتعارف یعنی خیلی معمولیه، حاصل شدن زن از او برای مردم معمولی. لو وجدت تلک الاسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، اگر پیدا شود این سبب نزد مردم معمولی به همون طرزی که حاصل شده نزد این شخص، خبر آدم عادل خب نزد مردم اگر قائم شد موجب چی میشه؟ موجب زن، نزد این آقا هم اگر قائم شده بهش عمل بکند موجب زن. اما خبر سبی نزد این آقا موجب زن شده، خبر به وصف خبر سبی بودن نزد دیگران قائم بشود موجب زن میشه؟ نه. میخوام این عبارت رو معنا بکنم. الان نحو الذی وجد عند هذا الشخص لو وجدت تلك الاسباب عندهم الان نحو الذی وجد عند هذا الشخص، سبب نزد این آقا به چه قیافه قائم شده؟ ببین این سبب با این قیافش نزد دیگران هم بود موجب زن میشد مثل خبر عادل، یا موجب زن نمیشد مثل خبر سبی؟ به حمد الله این عبارت رو هم کاملا متوجه شدیم. فالحاصل من غیرها، پس زنی که برای این آدم حاصل شده از غیر اسباب متعارفه مثل خبر سبی نصاب شک فی الحکم، این مانند شک است در حکم. و اما قطع من خرج قطعه عن العاده، اما قطع اون آدمی که در قطع از عادت خارجه، مثلا با رؤیا قطع میاد، با پریدن کلاغ قطع میاد، من خرج قطعه عن العاده. فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها، اگر مراد کاشف القطع از عدم اعتبار قطع قطع عدم اعتبار در اون مسائلی که قطع موضوعیت دارد که قبول شهادته و فتواه و نحو ذلك رکعتین اولتین و فلان فهو حق. بله فرمایششون درسته. بله. لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات منذ بارها گفتیم اون ادله ای که علم را معتبر کرده است در این گونه مسائل به طور موضوعی لا يشمل هذا قطعا، شامل قطع قطعا نیست حتما. لكن ظاهر کلام من ذکره فی سیاق کثیر شک، ولیکن ظاهر کلام کاشف الغطا که کثیر القطع را در ردیف کثیر الشک ذکر کرده است، ظاهر کلامش ارادت و غیر هازل قسم قطع موضوعی را نمیگوید، قطع طریقی را میگوید. چون در رکعتین اخیرتین که شک کثیر الشک مطرح است، آیا در رکعتین اخیرتین زن و قطع طریقی هستن یا موضوعی؟ طریقی نه موضوعی. خب پس بحثمون را عوض بکنه. و این اریده به، اگر مراد کاش خلق تو از عدم اعتبار، عدم اعتبار فی مقامات یعتبر القطع فی ها من حیث الکاشفیه و طریقیه الی الواقع، جاهایی را میگوید که قطع در اون جاها از حیث کاشفیت و از حیث طریقیت الی الواقع معتبر است، در مورد قطع طریقی فرموده قطع قطع بیفایده است. اینجا سه تا فعین اورید فعین اورید فعین اورید میاد. اولی فعین اورید بذالک، اگر مراد کاشف الغطا از عدم اعتبار این است که انهو هین قطعهی، این آدم با اینکه واقع را میبیند کشاک، خودش را شاک حساب بکند. اگه این منظورشون نگفتنه این حرف، فلا شک فی ان احکام شاک، جای شک نیست که احکام آدم شاک مثل ابن علل اکثر یا احکام آدم غیر عالم مثل اصالت البراعت لا یدری فی حق، در حق این آدم که واقع را میبیند چطور احکام شاک را جاری بکند، احکام جاهل را جاری بکند. و کیفه یحکم، خودشون توضیح دادن ها، و کیفه یحکم علی القاطع بالتکلیف، کسی که واقع را میبیند چگونه میشه به او گفت بالرجوع الی ما دل علی عدم الوجوب عند عدم العلم، رجوع بکن به اصالت البراءت، رجوع بکن به اون حدیثی که دلالت دارد بر عدم وجوب عند عدم العلم، مثل رفع ما لا یعلمون. بل قاطع انه صلا ثلاثاً، کسی که یقین دارد سه رکعت خونده است چگونه به او می شود گفت بالبنا علی انه صلا اربعاً، بنا را به چهار بگذار به نحو ذلک. پس این قسمت نگفتنی شد. حالا الان همه صحبت غیر متعارف دیگر، متعارف که محل بحث ما نیست. بله؟ آقا جون اصلی بحث ما سر همینه. باش، سبی یا غیر سبی؟ میگه من دارم واقع را میبینم آقا جون، من سه رکعت خوندم قرآن، بیاد قسم بخورم سه رکعت خوندم، بهش بگون بنا را به چهار بگذار، تناقض نیست در نظر او؟ باش از که سبی گفته. خب و این قرید بزارک، اگر مراد کاشف الغطاء از عدم اعتبار وجوب ردعهی ان قطعه، برگرداندش از قطع و تنزیلهی الى شک، تنزیلش بدید به شک، مقدماتی را ردیف بکنید که از قطع بیفتد به شک، او تنبیهی الى مرضه، یا بهش بگوید که تو مریضی، لیرتدع به نفسه، تا خود به خود از قطع بیفتد به شک. هیچ کدوم که نشود اقلا اینجوری بهش بگویید، به ان یقال له ان الله سبحانه لا یرید منک الواقع، خداوند عالم از تو واقع را نمیخواد، اقلا اینجوری بگویید به قطعش عمل نکند، ولی مخفی نماند. اینه به همه کس نمیشه گفت ان الله لا یرید منک الواقع، لو فرض عدم تفتنهی لقطعه، اگه فرض بکنیم این آدم به قطع خودش متوجه نیست، به کدوم قطعش متوجه نیست؟ به ان الله یرید الواقع منه و من کل احد، به این که خدا هم از او و هم از همگان چی میخواد؟ واقعی را میخواد. اگه به این نکته متوجه نباشد یک کلاهکی به سرش بذارید. به ان الله یرید الواقع من هو من کل احد، اگه منظورشون اینه کاری بکنید که بابا به این قطع غلطش عمل نکند، فهو حق کن. درسته؟ بله، انسان باید کاری بکند اشخاص به این قطع های غلط عمل نکنند. ولی اولا ببینیم این اسمش چیه؟ لکنه یدخل فی باب الارشاد، اسمش را میگوین ارشاد الجاهل، ولا یختص بالقطاع، اختصاص به قطاع ندارد، غیر قطاع هم اگه دیدیم قطعش خطاست باید کاری بکنیم به قطعش عمل نکند. لا یختص بالقطاع، اختصاص به قطاع ندارد، بل به کل من قطع بما یقطع بخطئه فی، هر کسی که قطع پیدا کرده به یک چیزی که دیگران یقین دارن که این آقا در این قطعش خطا کرده، واجب است ارشاد بکنن نگذارن دوچار خطا بشه. خب به حمدالله اسمش یاد گرفتیم که اسمش شد ارشاد الجاهل، ولی ببینیم کجاها واجب است ارشاد الجاهل و فرقم بین قطع و غیر قطع ندارد. من الاحکام الشرعیه و الموضوعات الخارجیه المتعلقه به حفظ نفوس و الاعراض بل الاموال فی الجمله، اما واجب است ارشاد چه در شبهه حکمیت چه در شبهه موضوعیه، اما در صورتی که المتعلقه بالموضوعات مهمه، مربوط به موضوعات مهمه باشد. موضوعات مهمه مثل چی؟ مثل نفوس، بله، مثل اعراض و مثل اموال. البته اموال فی الجمله حبت و هنتتین چندون ارزشی ندارد، مالی که متنابه هست. خب باید انسان ارشاد بکند در چنین موردی بله الاموال فی الجمله. خب اما رفیق محترم، اما فی ما عدا ذالک، اگر از موضوعات مهمه بگذریم، مما یتعلق به حقوق الله سبحانه، یقین کرده شرب الخمر حلاله، یقین کرده ربا حلاله، مما یتعلق به حقوق الله سبحانه، فلا دلیل علی وجوب الردع، اونجا دلیلی بر وجوب ارشاد نداریم. بله، فی القطا کمالا دلیل علیه فی غیره، چه قطا چه غیر قطا دلیلی بر وجوب ارشاد نداریم. ولو بنی علی وجوب ذالک فی حقوق الله سبحانه من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، اگر کسی بگوید آقا امر به معروف واجبه، چه حقوق الله، چه حقوق الناس، چه جاهل، چه عاصی. ولو بنی علی وجوب ذالک فی حقوق الله سبحانه از باب امر به معروف نهی از منکر، کما هو ظاهر بعض النصوص و الفتاوی، چنان که ظاهر بعض نصوص فتاوی هم همین است یا فتاوا هم همین است که بله امر به معروف دامنش وسیعه، همه جا را میگیرند. خب بازم رفیق لم یفرق ایزن بین القطا و غیره. خب چه قطا باشد چه غیر قطا باید امر به معروف کرد، فرق نمی کند قطا و غیر قطا. آقا و این اورید سوم بماند به درس فردامون انشاءالله تعالی.